جلسه دهم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایمان به خدا و ارتباط قلبی با خدا پیدا کردن که اگه با تقوا همراه بشه تثبیت میشه در روح انسان، یا آثاری رو به دنبال داره، یه غمهایی رو میاره و یه غمهایی رو میبره، یه شادی هایی رو برای انسان تولید میکنه و یه شادی هایی رو هم البته از بین میبره. ایمان به خدا یه ضعف هایی رو برای انسان به دنبال میاره و البته یک ضعف هایی رو هم برطرف میکنه، یه محبت هایی رو میاره و یک محبت هایی رو هم از دل انسان بر میداره و میبره. در مجموع کسانی که از بیرون نگاه میکنن شاید تلقیشون این بشه که مؤمنین با غیر مؤمنین فرقی ندارن، همشون یه غمهایی دارن و یه شادیهایی دارن و علی ظاهر ایمان تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرده، دنیا سرشار از غمها و شادیهاست. شاید به همین دلیل باشه که خیلی ها تصورشون اینه ایمان موجب اتفاق خاصی در وجود انسان نمیشه، بلکه چه بسا شادیهایی که همه مردم دارن مؤمن نداره، بلکه چه بسا یه سری غمهایی که مردم ندارن او داره. از بیرون خیلی ها نگاه میکنن آثار روحی ایمان رو خوب درک نمیکنن، در حالی که درسته که ایمان موجب یه غمهایی میشه، ولی یه غمهایی رو هم بر میداره. درسته که ایمان یه سری شادیها رو ممکنه تو زندگی انسان حذف کنه، ولی یه شادیهایی رو هم در قلب انسان جاری میکنه. اون غمها، شادیها، اون قوت و ضعفها، این آرزوهایی که ایمان از بین میبره و البته آرزوهایی که به جاش درست میکنه، اینها تفاوتهاشون با همدیگه خیلی زیاده. غمهایی رو که ایمان از بین میبره همه غمهای آزاردهندن، بعد غمهایی رو که ایمان برای انسان به جا میگذاره همه غمهای جلا دهنده روحن. خیلی شاید تلقی بشه که من دارم تبلیغاتی حرف میزنم. بله شاید اینجور تلقی بشه، ولی واقعش اینه که به تعبیر قرآن کریم انقدر اون غمهایی که دین از بین میبره با اون غمهایی که دین و ایمان، در واقع ما بحثمون سر ایمان بوده تو این روزها، جایگزین میکنه، اینقدر اینها با هم دیگه فرق دارن که میشه گفت غیر مؤمنین اصلا زندگی نمیکنن. حیات ندارن. اینا تعابیر قرآن کریمه. شادی هایی که دین از بین میبره، واقعا بعضی از شادی ها رو دین از بین میبره، آمارشون هم ممکن جلو چشم مردم آمار قابل توجهی باشه. یک سری تظاهرات شادی رو از بین میبره، یه سری شادی ها رو هم واقعا از بین میبره، نه تظاهراتش رو. مثلا شادی در اثر فخر فروشی رو مردم کلی باهاش زندگی میکنن، کلی به خاطرش هزینه میکنن، این شادی رو از بین میبره. میگه یعنی چی؟ انسان باید خجالت بکشه؟ مگه از فخر فروشی هم آدم خوشحال میشه؟ ببین رسماً این شادی رو از بین میبره، تظاهراتش رو هم از بین میبره. شادی از سر تمسخر رو از بین میبره. حق نداری کسی رو تمسخر بکنی که بعد تازه نشستی خوشحالم هستی. شادی از سر تکبر رو از بین میبره. میگه اصلا تو تکبر نباید داشته باشی، فکر میکنی حالا پیروز شدی بر دیگر انسانهایی که در اطرافت هستن. شادی از سر شهوات معاصی رو از بین میبره. یه سن نباید بری به سمتش. این شادی ها رو دین از بین میبره، درش تردیدی نیست. ولی شادی هایی که جای اون میاره شادی های بسیار عمیقی هست. نشاطن فی هدا، یا جای دیگری فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، از این که به فضل و رحمت خدا رسیده شاد میشه. شادی که هیچ آدمی که فخر فروشی میکنه، متکبر میشه، تمسخر میکنه، هیچ وقت لذت این شادی ها رو درک نمیکنه. همه اون شادی هایی که دین از بین میبره، خدا وکیلی شادی نیستن. خدا وکیلی بعدش خسته کننده و خورد کننده انسان هستن. بله، این تفاوت ها رو باید با صدای بلند گفت. در روحیات مؤمن کاری میکنه. مؤمن از خیلی چیزای الکی دیگه شاد نمیشه. بعد آدم رو از یه چیزایی شاد میکنه، یه آرزوهایی، یا آرزوهایی رو دین از بین میبره، آرزوهای خیالی الکی. اول نامش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جوانش در نامی 31 نهج البلاغه نوشت: الی المولود المؤمل ما لا یدرک. به جوانم نامی می نویسم که به آرزوهای خودش نخواهد رسید. اینقدر خیال پردازی نکن در دنیا، من به چه برسم و چه برسم. دنیا جای تحقق آرزوهای انسان نیست. خیالتو راحت کنم. خب این ظاهرن یه حالی از انسان میگیره، بلکه انسان رو به یاد مرگ میاندازن مداوم، و این یک اندوهی داره. مردم دنیا الان میخوان شاد باشن، به یاد مرگ نمیفتن. از مرحوم قاضی میخواست بپرسه، اون عارف بزرگوار و اون عارفی که شاگردان او همه از کملین بودن، که چرا اینقدر مرحوم قاضی میره کنار قبرستان؟ بعد یه شب میگه که من کنار کرسی داشتم قرآن میخوندم، پامو زیر کرسی دراز کرده بودم، میگفتم حالا زیر کرسیه دیگه، قرآنم که روی کرسی هست، انشالله بی احترامی بهش نمیشه. میگفت هی خودم تردید داشتم. فرداش اومدم خدمت مرحوم قاضی، ایشون برگشتن به من گفتن که پا پاتو زیر همجوری بدونی که من بگم به ایشون چیزی، پاتو زیر کرسی هم دراز بکنی هنگام قرائت قرآن بی احترامیه به قرآنه. بعد دفعه دید من خیلی تعجب کردم، فرمود اینا رو میدونی کیا به آدم میگن، کی به آدم میگن؟ همون وقتایی که آدم میره قبرستان. اون سوال منم جواب داد که من چرا میرم قبرستان. یعنی آدم وقتی که میبره عمیقا از دنیا چقدر چشم و گوشش باز میشه. حالا نه این که چشم و گوشش باز بشه، این بنده خدا رو ببینه که پاشو زیر کرسی دراز کرده، اون امور زیبایی که در عالم میبینه انقدر با شکوهه، انقدر او رو غرق و مستغرق میکنه، انقدر زیباست که حد نداره. امروز من یه مقدار شعاری دارم صحبت میکنم، عمدن دارم این کارو میکنم. درسته شما هم حس میکنید یه مقدار شعاری دارم صحبت میکنم؟ بله. به حدی که ممکنه نتونی بیرون از اینجا بری به خیلی های حرفا رو بزنی، بگید چی بهش بگم آخه، فلانی هم که زیاد برای ما دلیل نیاورد. ابی نداره، بذارید من ادعاهامو بکنم، آخر سر دلیلمو میگم. ایمان یه سری غم‌ها رو در دل انسان از بین میبره، غم حسرت، غم حسادت، غم حرص، اینا رو از بین میبره. حسادت غم داره، حسرت غم داره، یه غم‌هایی رو به دنبال دارن، اینا رو از بین میبره. بعد یه غم‌های جدیدی رو میاره، غم استغفار. آدم میخواد عذرخواهی کنه از خدا، یه غمی تو دلش جاری میشه. بالاخره بعضیا سعی میکنن اینا رو نگاه نکنن، مؤمنین میرن غرق در این غم میشن، اشک میریزن، وقت میگذارن، غصه میخورن، حسرت دارن، حسرت از این که برای خدا کم گذاشتن. البته مؤمنین حتی المقدور حسادت سعی میکنن نداشته باشن، ولی جای حسادت یه جگرسوزی، یه غمی برای دیگران دارن، یه دلسوزی. میفرماد النصیحت و غریزت المؤمن، نصیحت یعنی دلسوزی، دلش میسوزه برای دیگران به حدی که آب و کبابش میکنه این دلسوزی. این دلسوزی دست خودش نیست. النصیحت و غریزت المؤمن، مثلا غریزشه، مثلا بی اختیار، و از سر این دلسوزی ممکنه اشکها بریزه. منتها غمی که ایمان به دنبال میاره واقعا نشاط آوره. شعار میدم باش، آرزوهایی که ایمان به دنبال میاره آدم رو کور نمی کنه. بدون ایمان هم خیلی آرزو دارن، آرزوهایی که آدمها رو نابینا می کنه. ایمان یه ترسهایی رو کاملا از بین میبره، قوت قلب برای آدم میاره. اصل و قوت القلب التوکل علی الله، با توکل به خدایی که بهش ایمان داری قوت قلب بهت میده. خوف و از دل انسان میبره. پرسید از امام رضا علیه السلام حد توکل چیه، تعریفش چیه؟ فرمود ان لا تخاف مع الله احدا، از کسی غیر از خدا نترسی. ترس هایی رو از بین میبره، قوت هایی رو میاره ایمان. بعد از اون طرف یه ضعف هایی رو هم ایمان میاره. چرا این کار کنیم؟ از آن که می گفتن رنگ از رخسار فاطمه زهرا می پرید، می رفت امیر المؤمنین علی علیه السلام به سوی وضو گرفتن و به سوی نماز، می دیدن آقا ضعف و ترس در چشمهاش دیده می شه. اون کسی که در جنگ ها اینقدر قوی، اینقدر شجاع. گفتن یا علی تو چرا اینجوری میشی موقع نماز؟ خب طوری نیست نماز بخوای بخونی، رنگتون پریده. این ترس، این ضعفی که مقابل خدا حس میکنی. میفرمود هنگام عرضه امانتی است که به آسمان ها و زمین دادن، اونا قبول نکردن. آیا من این امانت رو تونستم خوب حفظ کنم؟ یه ضعف‌هایی رو ایمان برای انسان میاره. امیرالمومنین یه ضعف‌هایی داشت. یکی از ضعف‌های امیرالمومنین در مقابل یتیم‌ها بود. حالا ما به تعبیر خودمون دیگه، یعنی نقطه ضعف آقا بود. یه دفعه زانوانش سست میشد. یه قوت‌هایی هم میاره تو جنگ‌ها. هزار نفر هر چقدر میخوان جلوشون باشن، ابدا ابدا میگفتن یا علی تو چجوری غلبه پیدا میکنی بر دشمنانت؟ تکنیک خودتو بگو، همه رو میزنی. فرمود که من با هر دشمنی مواجه میشدم، اول او رو با ابهت خودم مرعوب میکردم، بعد او رو میزدم. او در مقابل من، یه دفعه در مقابل این ابهت مرعوب میشد. خب ببینید اینه دیگه. و خود امیرالمومنین علی علیه السلام در موقع مناجاتش یه جوری بود. ما همیشه دیدید سر نماز سر ما رو گنده، همچین طوری هم نیست. میخوایم میگیم خدای ما رو جهنم نبر. یه جورایی انگار دو قرط و نیممونم باقی مونده باشه، خدای ما رو دوزخ نبر دیگه، عذاب نکن. همین، به همین سادگی. حالا ماها که این همه بالاخره پروندهمون معلومه، ولی امیرالمومنین هم پروندهش معلومه. اونجوری ناله میزد و زجه میزد. یه ترسهایی رو دین میبره، یه ترسهایی رو دین میاره. دیگران به مؤمنین چجوری نگاه میکنن؟ چجوری به مؤمنین نگاه میکنن؟ بله همه پول خرج میکنن، مؤمنین انفاق میکنن، پول در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام خرج میکنن، هزینه میکنن برای اربعین، بعد غیر مؤمنین هم هزینه میکنن. برای کی هزینه میکنن؟ به کی پول میدن؟ سر چی خرج میکنن؟ ما هر سال چند میلیون نفر داریم میرن اربعین. یه مختصری هزینه میکنن دیگه. هزینه اربعین چقدر میشه؟ نه پول هتل کسی میده، نه پول غذا. حدود یک هفته فقط پول رفت و آمد، اکثرش هم زمینی. بعد بعضی هم آنتالیا میرن. انشالله اونایی که آنتالیا میرن بهشون واقعا خوش بگذره. ولی خدا دروغ نمیگه. ما همیشه قرآن میخونیم میگیم صدق الله العلی العظیم. خدا راست میگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. هر کی از ذکر من فاصله گرفت زندگیش سخت میشه، شیرین نیست. من دوست دارم این چند میلیون نفری که من واقعا دعا میکنم اونایی که میرن تفریح، البته اون زمانی که ترکیه از داعشی ها حمایت میکرد خیلی آدم ناراحت میشد که چرا یه عده‌ای به یه کشوری که از داعشی ها حمایت میکنه پول میده. ولی الان دیگه اون حرف نیست. منتها یه حقیقتی رو میخوام عرض بکنم. موقعی که از اربعین دارن مردم برمیگردن، حداقل سه روز پیاده روی، کارتون خوابی بگو، پر از خاک و خل شده وجودش. مصاحبه‌گر بره مصاحبه کنه، حالت چطوره؟ همین بگه دیگه. نه برید خودتون از نزدیک ببینید. و بعد وقتی که از اون تفریحات دارن برمیگردن، برن باشون مصاحبه کنن. خیلی معلومه اصلا. کانادا رفته بودم، جوونا میگفتن ما اینجا استاد اخلاق میخوایم، بهشون گفتم نه نمیخواید. گفتن نه چرا، امکانات ندارید، نداریم اینجا. بهشون گفتم اینجا یک شنبه ها برید دم دانسینگ ها وایسید، از دانسینگ که اینا اومدن بیرون ببینیدشون، این ته لذت جهانه که بردن دیگه. اونا تایید میکردن، من برام جالب بود. گفتن آره واقعا همینطوره. اونم رفته تفریح بکنه، افسرده تر شده، خسته تر شده، غمگین تر شده. بعد از اینجا طرف فکر میکنه مرغ همسایه قازه. به اون جوان ها میگفتم که بعد برید دم در یه هیئت وایسید، کلی سینه زده، مشکی هم پوشیده، رفته توی محیطی که در و دیوارش هم مشکی کرده، چراغ هم خاموش کرده، از باب عزاداری و ماتم از مجلس روضه امام حسین در میاد، ببین چه خبره، ببین چه نشاطی داره، چه سروری داره. امام صادق علیه السلام اصلا کلمه دروغ رو نباید گفت، میگم دروغ نمیگه، دقیق میگه. فرمود هر کسی بیاد زیارت جد ما ابا عبدالله الحسین، هر غمی داشته باشه مسرور به سوی خانوادش برمیگرده. همین اربعینی ها که خودشونو میکشن به کربلا برسن، برمیگردن لطیفه میگن، شادن، اصلا نمیتونن خودشون جمع بکنن. بعضیشون بهشون تذکر میدن، میگن بابا هنوز تو کربلاییم، شلوغ نکنید. میگه والا نمیدونیم چرا اینجوری شدیم ما. یه جوونی اومد تو کربلا به من میگفت من دارم خیلی شده ازم میپرسن، من گفته بودم پیش خودم میام کربلا میکشم خودم رو برای حسین، اما اینجا یکی دو ساعت اول عشق گریه، الان دیگه هیچی ندارم. ناراحت از خودش، فکر میکنه مثلا یک جنایتی انجام داده. گفتم عزیز من این طبیعیه، تو فکر کردی میذارن کسی تو کربلا قصه بخوره؟ جلو چشماشو میبندن، فرشته هایی از جانب خدا مأمورن غم از دلش بر میدارن، اجازه نمیدن از یه حدی بیشتر کسی گریه کنه. هر کی از کربلا بر میگرده غم از دلش برداشته است جز زینب. هرچی غم بود تو کربلا بار زد و با خودش برد. ایمان اینجوریه، یه غمهایی رو میده، یه غمهایی رو میگیره. ببخشید دیگه روزه بخونم، با زبان مبالغه میخوام حرف بزنم و بی ادبی نشه، غریبه ها نشنون، کسانی که تو فضای بحث نیستن. خوش به حال کسانی که دین و ایمانی ندارن، حسینی ندارن، امروز کسشون رو نکشتن. امروز بچه های عزیز دلش رو تازیانه نزدن، راحتن امروز، یه روز تعطیل. ما به خدا بخیل نیستیم، ما بخیل نیستیم، برن تفریح کنن، خوش بگذرونن. ولی ما حاضر نیستیم با همه تفریح عالم این عزاداری و غم خودمون رو عوض کنیم. ما میمیریم اگر عاشورا خودمون رو کتک نزدیم، زجه نزدیم. ما امروز داستانهایی داریم انقدر غمگینه نمیتونیم برای کسی تعریفش کنیم، انقدر سنگینه نمیتونیم برای کسی بگیم. اینقدر خجالت میکشیم امروز از خودمون، از زمین، از آسمون، اینقدر حسرت میخوریم که امروز حسرت نمیخوره، حسرت آتیش میزنه امروز ما رو. حسین کاش ما بودیم کربلا کمکت میکردیم. همین ماها ها، همین جلسه ای که اینجا از همین تعداد، اگه کربلا بودیم خیلی کارا رو نمیذاشتیم اتفاق بیفته، خیلی کارا. امروز ماها خیلی لا اله الا الله، تیممون شکست خورده، علمدارمون رو زدن. خیلی تو منبر شعار دادم، آره خیلی شعار دادم، الان شعارها رو همه رو اثبات میکنم. ببین این غمو حاضر نیستی با هیچ شادی عوض کنی، جانم به غمهایی که دین میده. حتی ترس میترسیم روز قیامت یه وقت رسول خدا بفرماید که حق حسین منو به جا آوردی. ببین چه ترس قشنگیه، چه ترس زیباییه. اصلا تا شروع میکنی از خدا ترسیدن بغلت میکنه خدا. کودکی که رفته در آغوش پرمهر خدای خودش که بهتر از مادر. خب بگم دیگه، اشکال نداره. یه شادی هایی رو هم ما نمیخوایم، اصلا نمیخوایم، حالمون به هم میخوره از بعضی از شادی ها. ما امروز غمگین شدیم، امروز فرحت بهی آل و زیاد و آل و برباد. سر حسین رو رو نیزه گذاشتن خوشحال شده. چرا کسی در عالم نیست این شادی رو ادامه بده؟ چرا ما با افتخار غمگینیم برای حسین؟ چرا اینجوریه؟ خدایا در نسل و دودمان ما کسی رو قرار نده، در نسل و دودمان ما تا دنیا دنیاست که بخواد فرحت به آل و زیاد خوشحال بشه. عرضم تمام. لا اله الا الله. بچه های حسین رو آوردن کوفه، یه عده کل میکشیدن، کل میکشیدن. میدونید چرا روز عاشورا همه این دوستان امام حسین میرن این ور اون ور تو روزه ها؟ اینا همه منتظر چی هن؟ یه نفر از حسین بگه، یه نفر از حسین بگه. همه مشتاقن از حسین بشنون. وسط دسته یکی میره رو چهار پایه شروع میکنه از حسین، همه گوش میدن. چقدر امروز همه خوب گوش میدن، هر کی از حسین بگه همه مشتاقن گوش بدن. آخه امروز تو کربلا هر وقت حسین میخواست حرف بزنه فریاد شادی و سوت و مسخره میکشیدن، نمیذاشتن حسین صحبت کنه. هر دفعه حسین برمیگشت میگفت خواهرم گریه نکن، خواهرم آروم بگیر. یه وقت برگشت زینب دید حسین خودش گریه میکنه، گفت داداش تو چرا گریه میکنی؟ گفت انقدر به بابام علی بد گفتن. ها بذار بگم. از تیر و نیزه بیشتر آتیش میگیری یا از این حرفا؟ زینبم میخواستم حرف بزنم نذاشتن، گفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. حرف نزن حسین، با اونا حرف نزن، بیا با ما حرف بزن، با ما حرف بزن، گوش نمیدن حرف تو. وقت گذشته نمیتونم زیاد. یک کسی جنگ بکنه خسته میشه، دویده، یکی از کارهایی که امام حسین امروز انجام داد خیلی خوب آتش آورد برای حضرت، خیلی خسته شد. میدونی چند تا بدن شهید جا به جا کرد حسین؟ علی اکبرشو داد بنی هاشم بیارن، اینقدر دوست داشت علی اکبرشو بغل کنه، اما چون قربانی خصوصی خودش بود میخواست اعتنا نکنه. اولش هم میخواست بره سمت علی اکبرش، سراغ هر شهیدی میرفت مثل عقابی که به سوی صید میره اینجوری حرکت میکرد، اما تا علی اکبر گفت بابا خدا حافظ اول از اسب پیاده شد، انقدر آروم رفت که زینب هم رسید. توی مقاتل یه جمله ای نوشتم بگم مردا داد بزنن. من اون موقعی که یه دفعه خوندم، خب آدم میدونه ها، ولی اینجوری یه دفعه چشم آدم میارن، خیلی به هم ریختم. حالا من کاری ندارم. اولین باری که ببینید زینب کبرا وقتی میخواست بره زیارت قبر پیغمبر با امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین میفرمود حسنم حسینم بیاد خواهرتون رو ببریم زیارت قبر رسول خدا، می اومدن امیرالمومنین نوشته ها جلو می اومد، حسنین دو طرف می اومدن، نزدیک قبر که می شدن شمعی بود حضرت سریع می رفتن ایش هم او خاموش می کردن. بابا چرا شمع او خاموش می کنی؟ نمی خوام قد و بالای زینب تو کسی ببین. نوشته همه لشکر یه دفعه یه خانومی رو به هم نشون میدادن این کیه، نوشته تو مقاتل میگن این کیه، آخه کسی زینب و تالا ندیده. علی اکبر پاشو. اما تو از خیمه بیرون کشیدی. خسته از حسین، تشنه از خون از بدنش رفته، سخنرانی میخواست بکنه، یه کمی سر صدا میکردن دیگه صداش به کسی نمیرسید، دیگه صدا نمیمونه برا آدم، دیگه حنجره نمیمونه برا آدم. ولی یه جا امام حسین نیاز پیدا کرد یه حرف بزنه، خیلی براش مهم بود اون لحظه این حرفو بزنه، هرچی سعی میکرد صداش بلند نمیشد. ساعتها تو گودی قتلگاه، خون از بدنش رفته، جرأت نمیکردن بیان جلو کار حسین رو تمام کنن. شمر ملعون گفت
من میدونم چی کار کنم، بفهمیم حسین چقدر زور تو بدنش مونده، بریم سمتش یا نه. اومد نزدیک گودی قتلگار، لشکر رو آورد، گفت الان معلوم میشه حسین زنده است یا نه. یه دفعه فریاد زد به خیمه ها حمله میکنی، دیدن حسین بلند شد ولی بلند نشد، نیمخیز شد، هی داد میزنه صداشو نمیشنوم. این مقتل نوشته شمر برگشت گفت هان چی میگی پسر فاطمه؟ میخواست آتیش بزنه حسینو، از بس حسین از صبح گفته بود من پسر فاطمه، من پسر فاطمه، میخواست بگه میشناسی بده. او وقتی هم که در رو بدی به پهلوی فاطمه زدن میشناختن. میشناختن. فرمود نامردا به خیمه ها جلو چشم من حمله نکنی. شاید حسین علیه السلام میخواست یه کاری کنه اینا بچه ها ناامید باشن از بابا، بعدن اینا به خیمه ها حمله کنن. شاید یکی از اهدافش این بود اول زلجناه بره یال غرق خونش رو نشون بده، اینا بفهمن دیگه بابا ازش خبری نیست. بعد که به خیمه ها این وحشی ها حمله کردن، علیکن بالفرار، برن تو بیابون ها. چون هر کودکی اومد کنار گودی قتلگاه به حسین پناه آورد، با شمشیر دو نیمش کردن. برن تو بیابونا. لا اله الا الله. وقتی که دیدن حسین، ببینم چقدر فریاد میزنی ها، اونایی که گریه میکنن که گریه کنن، بعدن اشکشون تموم شد دیگه میتونن فریاد بزنن. اونایی که چرا میگم فریاد، امام صادق علیه السلام سر به سجده گذاشته بود، مفصل در کتاب ثواب الاعمال جداگانه دعا میکرد برای اونایی که گریه میکنن، جداگانه دعا میکرد برای اونایی که آه سوزناک میکشن، فرمود این سینه ها رو به تو میسپارم، جداگانه دعا میکرد برای حنجره هایی که داد میزنن. اومدن پیش امام صادق مؤدبانه روزه بخونن، فرمود اینجوری نه، اونجوری که پیش خودتون راحت گریه میکنید برای حسین، اونجوری. بذار یه غریبه اومد دم جلسه گفت اینا چرا داد میزنن، از یه کسی پرسید، اونم غریبه بود، خواست بهشون توضیح بده، بگه مثل این که اربابشون رو بد جوری زدن. از کجا فهمیدن کار حسین تمام شده؟ از اونجایی که دیدن دیگه برا زن و بچهش هم نمیتونه بلرش وایسه، فهمیدن کار حسین تمام شده. اون موقع اومد با یه نیزه هل داد حسین رو زمین دام.
علا لعنت الله علی القوم الدام.
بیان معنوی نقطه آی آر.